به رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان با شما هستیم از رادیو فردا. سلام دوباره به شما. این مجله شامگاهی رادیو فرداست، 7:30 شب در تهران و از این برنامه حدود 15 دقیقه دیگه باقی مونده. خبرها رو بشنوید، بعد از اخبار در مورد برنامه بعدی بیشتر توضیح میدم. حسین قویمی سلام بر شما.
با درود و شادباشای نوروزی خدمت شنوندگان گرامی. مجلس سنای آمریکا به یک متمم بودجه رأی داد که هدف آن جلوگیری از دسترسی جمهوری اسلامی به واحد پولی یورو در سراسر جهان است. بر پایه اطلاعیه‌ای که دفتر سناتور مارک کرک منتشر کرد، واحد پولی یورو نقطه ضعف سیاست تحریم توصیف شده که باید جلوی آن گرفته شود. ماه گذشته نیز 36 سناتور آمریکایی از دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه با فرستادن نامه‌ای به اتحادیه اروپا از این اتحادیه خواسته بودند تا دسترسی ایران به یورو فوراً قطع کند. در خبر دیگر، وزیر خارجه آمریکا میگوید که از مقام‌های عراقی خواسته تا به ایران اجازه ندهند که برای رساندن اسلحه به سوریه از حریم هوایی عراق استفاده کند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، جان کری وزیر خارجه آمریکا که روز یک شنبه به طور غیرمنتظره وارد بغداد شده بود، پس از دیدار با نوری مالکی نخست وزیر عراق به خبرنگاران گفت که در دیدار خصوصی به آقای مالکی گفته است که هر اقدامی که پشتیبانی از بشار اسد و حکومت او به شمار آید مسئله ساز خواهد بود. در خبر دیگر، رهبر ائتلاف ملی سوریه اعلام کرد که از سمت خود کناره می‌گیرد. به گزارش رویترز، احمد معاذل خطیب رهبر ائتلاف ملی سوریه روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای بر روی صفحه فیسبوک خود اعلام کرد: به مردم سوریه قول داده بودم اگر مسائل و مشکلات به مرز خط قرمز برسد از این سمت کناره بگیرم. آقای معاذل خطیب توضیح بیشتری درباره دلایل کنارگیری خود نداده است، اما در هفته‌های گذشته او بارها از آنچه بی‌اعتنایی جهان به جنایت‌های حکومت بشار اسد می‌خواند گله کرده و خواستار حمایت‌های مشخص از جانب کشورهای کلیدی شده بود. در خبر دیگر، وزیر دفاع اسرائیل میگوید که به هر گونه تیراندازی از خاک سوریه که بلندی‌های جولان را هدف بگیرد پاسخ فوری خواهد داد. موشه یلعون وزیر دفاع تازه اسرائیل روز یکشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که به هر گونه تجاوز به حق حاکمیت اسرائیل با خاموش کردن کانون آتش پاسخ فوری داده خواهد شد. اندکی پیشتر رادیو ارتش اسرائیل اعلام کرده بود که شب گذشته از داخل خاک سوریه به سوی کامیون‌های حامل سربازان اسرائیلی تیراندازی شده و در برابر نیروهای ارتش اسرائیل یک پاسگاه مرزی سوریه را هدف گرفتند. در خبر دیگر، پرویز مشرف رئیس جمهوری پیشین پاکستان پس از حدود 4 سال تبعید خودخواسته روز یکشنبه به کشورش بازگشت. هواپیمای حامل پرویز مشرف و روزنامه نگاران و همراهان او ظهر امروز در فرودگاه کراچی بر زمین نشست. رئیس جمهوری پیشین پاکستان با اتهامهایی در دستگاه قضایی آن کشور روبروست و دولت کنونی پاکستان نیز او را دست کم به سهل‌انگاری در حفاظت از جان بی‌نظیر بوتو متهم می‌کند. خانم آزاده؟
حسین قویمی متشکرم از شما. خبرها رو شنیدید در مجله شامگاهی رادیو فردا. مجله شامگاهی ما در یک شنبه شب ها با یک برنامه ثابت تموم میشه. درباره زنان میشنوید در برنامه صدای دیگر. تا حدود 10 دقیقه آینده با رویا کرمی مشت همراه باشید و همچنان هم با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید، شب و روز بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در اولین شماره از مجله هفتگی صدای دیگر در سال 1392 میزبان شما خواهم بود تا با هم قصه زندگی زنی را مرور کنیم که چشمانش درخشش آفتاب سال نو را ندید. زنی از دیار کردستان. ظهر جمعه بود، یک جمعه مانده تا پایان سال، در میدان روستا، روستای هزارخانی، جایی در میانه مریوان و سنندج و کامیاران، مردم روستا جمع شده بودند. این بار نه پایکوبی و شادمانی بود و نه عزاداری و سینه زدن. آمده بودند به تماشای خشم یک مرد، مردی که از روز قبل آنها را به تماشا فراخوانده بود، مردی که می گفت نمی تواند بی‌ناموسی دخترش را تاب بیاورد.
یکی فردا عصر بیایید و دخترم را می کشم، مردم آبادی میگه.
دختر اما جوان نبود، بچه سال هم نبود، مادر بود، مادر 5 فرزند، 38 ساله، اما مطیع و آرام. میگویند هنگامی که تناب را به گردنش میانداخت هیچ مقاومتی نکرد.
من برای جواب دادن به شما اصلا زبانم بند آمده.
هیچ کس نمیگوید که زن چگونه جان داد. هیچ کدام از مردمانی که شاهد آن صحنه بودند جزئیات را بر زبان نیاوردند، اما قرار است فیلمی از صحنه جان دادنش را برایمان ارسال کنند. جان دادن زنی به نام زعفران. نامش زعفران بود، نه از آن دست زعفران‌هایی که خوش عطرند و محبوب. لااقل محبوب نبود. این را خانواده‌اش گفتند. بعد از آن که با 5 بچه قد و نیم قد از شوهرش طلاق گرفته به خانه پدر برگشت، دیگران ارج و قرب سابق را نداشت. لیلا، زنی از دیار کردستان.
گویا شوهرش به او بدگمانه و حتی نمیداره به خانه بستگانشان سر بزنه و حتی به دیدار خواهر و یا برادرانشان برود، و همین بدگمانی شوهرش باعث میشه که درخواست طلاق بده و بعد از 2 سال کشمکش موافق میشه که از شوهرش جدا بشه.
مرد به آسانی هم طلاق نمیداد. 2 سال رفت آمد، جاده ها را از روستای هزارخانی تا سرواباد کردستان، شهرستانی با نزدیک به 66 هزار نفر جمعیت، آنقدر رفت آمد تا طلاقش را گرفت. بعد از طلاق جایی نداشت جز خانه پدری، خانه‌ای که برای هر دختری مأمن و پناه است، مخصوصا اگر 38 ساله باشی و مطلقه و ساکن در روستای کوچک در کردستان. زعفران اما هنوز 1000 آرزو داشت.
خانم محمدی مدتی پس از طلاق تصمیم به ازدواج مجدد میگیره با فرد دیگری که با ممانعت جدی خانواده پدرش روبرو میشه. زعفران مردی که قصد ازدواج با او داشت رو تهدید میکنن خانوادش، تهدیدشون میکنن که ازدواج نکنن. در واقع پس از مدتی زعفران با آن مرد فرار میکنه و به روستای سیف سفلا از صاحب شهرستان مریوان میرن. در واقع فرار میکنن. بعد از 1 هفته خانواده زعفران آنها رو پیدا میکنن. مرد موافق به فرار میشه، اما زعفران را به خانه پدرش در روستای هزارخانی باز میگردانند.
هیچ کس نمیداند که چطور آن مرد سر راهش سبز شد و او را با خود برد. حالا فقط نام زعفران است که بر سر زبان هاست. هیچ کس آن مرد بی نام و نشان را نمیشناسد. نمیدانم، شاید هم مرد هم نام داشت و هم نشان، اما حالا کسی نمیخواهد که نام او را بر زبان بیاورد. شاید برای مردم هزارخانی مهم این است که زعفران از خانه فرار کرد. همین هم شد که پدرش او را کشت. آیا مقصر زعفران است؟ آسیه امینی، فعال مسائل زنان، ساکن نروژ.
اگر بخوایم واژه تقصیر و مقصر بودن رو معنی بکنیم در این مورد، باید بگیم اساسا پس عشق یک مورد ممنوع است. یعنی شما اجازه نداری عاشق باشی. وقتی اجازه نداری عاشق باشی، در هر شرایطی میتونی مقصر باشی. اما اگر عاشق شدن برای آدم‌ها یک موضوع به اختیاری باشه و یک حیطه شخصی باشه، اون وقت خب خیلی از مسائل حل میشه. در اون ساختار اساسا نه تنها عشق یک میوه ممنوع است، که عشق برای زنی که در تحت ولایت پدرش هست و این به معنی اینه که اختیار تمام زندگی او از بدنش گرفته تا سرنوشتش، تا ازدواج کردنش، تا طلاق گرفتنش، تا خرجی زندگیش، تا هر چیز دیگرش رو کسی دیگه ای باید براش تصمیم بگیره، خب قطعا در این ظرفی که داریم در موردش تحلیل میکنیم ایشون مقصره. ولی خارج از این ظرف اگر عقل و منطق و انصاف و عدالتی وجود داشته باشه، این هست که یک زنی عاشق شده.
حتی قوانین کشور هم زعفران را مقصر نمی‌داند. مهناز پراکند، حقوقدان ساکن نروژ.
به فرض این که این فرد وقتی 1 هفته در محلی غیر از محل سکونت خودش با فرد دیگه در خونه هم زندگی کرده، نمیتونیم ما به صرف موندن اون در اون خونه جرمی رو بهش انتصاب بدیم.
اما بعد از اینکه زعفران به خانه بازگردانده شد، پدر ساکت نماند. در قوانین جمهوری اسلامی پدر ولی دم است. مردی که دختر 7 سالش را در اهواز به قتل رسانده بود، سالها پیش در برابر دوربین هایی که تصویرش را ثبت می کردند گفته بود من ولی دمش هستم، صاحب خونش. اما مهناز پراکند می گوید صاحب خون معنایی دیگر دارد.
ولی دم کسیه که می تونه خونخواهی بکنه، یعنی در واقع اگر مادر هم حتی ولی دم هست، خواهر و برادر هم می تونه ولی دم باشه در شرایطی. ولی دم به معنی اینه که اگر کسی کشته بشه، اولیای دمش می تونن تقاضای قصاص یا دیه بکنن.
پدر ولی دم باشد یا نباشد نتوانست تاب بیاورد.
پدرش در آبادی دیگه، اونجا جای بزرگی نیست اون روستا زیاد، و به مردم اعلام میکنه که همونجا جلو مردم میگه که من میخوام که دخترم رو بکشم و شما هم بدونید، هر کسم که بیاد و مانع کارم بشه اون رو هم میکشم.
مقصر کیست؟ آیا پدر زعفران مقصر است؟ آسیه امینی.
این پدر نمونه یک حکومته، یک حکومتی که فرزندش رو در واقع حق خودش میدونه و این حق در اون حدیه که میتونه سرشو ببره، در واقع حقیه که نه تنها بهش داده میشه که نحوه استفاده از این حق هم بهش آموخته میشه. شما ببینید تمام فیلم ها و تمام عکس ها و تمام مردمی که برای تماشای صحنه اعدام میرن دارن این خشونت رو یاد میگیرن، این خشونت داره ترویج میشه.
در فرهنگ حاکم بر جنوب کشور این گونه قتل ها را نه قتل ناموسی که مجازات ناموسی میخوانند، کلامی که با قوانین جمهوری اسلامی نیز نزدیکی بیشتری دارد.
در قانون مدنی اجازه تنبیه فرزند رو من باب تربیت به پدر و مادر دادن.
ظهر جمعه 17 اسفند ماه 1391، 8 مارس 2013 میلادی، مردم روستایی از توابع سنندج در میدان اصلی جمع شدند تا شاهد باشند چگونه پدری دخترش را تنبیه می کند.
همونطور که شاهدان علمی در اونجا بودن میگن که در مرکز آبادی با به وسیله تناب دخترش رو خفه میکنه. متاسفانه نتونسته مقاومت کنه و تسلیم پدرش شده و دیگه مردم هیچی، متاسفانه مردم هم نتونستن هیچ کاری بکنن.
هیچ کس شمار مردمانی را که شاهد خفه شدن زعفران با تناب به دست پدرش بود نمیداند. آیا مردمانی که ایستادند و بی هیچ اعتراضی جان دادن زنی را مشاهده کردند مقصرند؟
راستش من برای شنیدن حتی سوال شما تنم می لرزه. آیا مردم اون روستا نمی دونن که نباید به ایستن و تماشاگر یک صحنه اعدام باشن، اون هم با این درصد بالای خشونت؟ یا اینکه واقعا باور دارن که اون خشونت بخشی از زندگیشونه و اینا با ترویجش کنن؟ اگر اینطوره ما با این مخاطب آیا واقعا با این سیستم حرف زدنمون و تحلیلمون میتونیم تأثیری داشته باشیم روشون؟ چرا ما همیشه تماشاگریم؟ چرا خیلی گسترده مردم، چرا اکثریت مردم با سکوتشون یا با تماشاشون دامن میزنن به این خشونت؟ من واقعا هیچ پاسخی برای این سوال ندارم.
میگویند که زعفران را پشت وانت گذاشتند و به بیمارستان بردند، اما دیگر دیر شده بود، پدرش را هم بازداشت کردند.
پدر زعفران به 6 ماه حبس محکوم شده و الان در زندان به سر میبره.
قوانین جمهوری اسلامی هم مجازات سختی را در نظر نگرفته است.
این ماده 220 قانون مجازات اسلامی به طور صریح گفته پدر یا جد پدری، یعنی فقط هم پدر نه، پدر پدر هم، اگر که فرزندش رو بکشه قصاص نمیشه و فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم میشه و قاضی میتونه من باب تعزیر محکومیت حبس هم بهش بده.
جسد زعفران را 3 روز پس از مرگش از پزشکی قانونی تحویل گرفتند.
مطابق دستورات دینی و عین همون آداب و رسوم اجتماعی هم با پیکر او برخورد نمیشه متاسفانه و جسدش رو هم 50 تا 60 متر دورتر از قبرستان خواب میسپارند.
به پایان اولین شماره مجله هفتگی صدای دیگر در سال 1392 رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.